سلام و برکت خداوند بر شما عزیزان. و کلام انسان شد و در میان ما مسکن گزید. ما بر جلال او نگریستیم، جلال شایسته آن پسر یگانه. آمین. در قسمت قبل آیه ای از کتاب اشعیا را خواندیم که در مورد تدفین عیسی مسیح خبر داده بود. اینک به ادامه می پردازیم. عیسی میان دو مجرم مصلوب شد، اما پس از مرگش به جای اینکه جسدش را در گور دست جمعی بیاندازند و آنجا را آتش بزنند، کاری که معمولاً رومیان انجام می‌دادند، با اجازه پیلاتوس پیکر عیسی طبق تشریفات معمول یهودیان در قبر مردی ثروتمند به نام یوسف رامعی دفن شد. همه این رویدادها تحقق نبوت اشعیا بود درباره مرگ و تدفین ماشیه. جمله بعدی، یعنی به عالم مردگان نزول کرد، در طی تاریخ کلیسا تا حدودی باعث گیجی و سردرگمی شده است. برخی معتقدند که منظور مکانی است که روح عیسی در فاصله میان دفن شدن و رستاخیزش در آنجا به سر برد. اما بهتر است این را در نظر داشته باشیم که جمله نام برده به این واقعیت روحانی اشاره دارد که عیسی بر روی صلیب چه تجربه ای داشت. به عبارتی عیسی در پرداخت جریمه گناهان قومش بر روی صلیب جهنم را تجربه کرد. بر روی صلیب بود که مسیح ملعون شد. پدر او را رها کرد و کل غضب الهی بر او فرود آمد. اعتقادنامه رسولان در خاتمه به رستاخیز مسیح می پردازد. نخستین اعتقادنامه کلیسا این بود: عیسی خداوند است. اما نخستین اعلان انجیل این حقیقت بود: او برخواسته است. مسیحیت بدون رستاخیز مسیح غیر قابل تصور است. رستاخیز مسیح آنقدر مهم است که پولس رسول در اولین نامش به قرنتیان یک فصل کامل را به این مهم اختصاص داد که نشان دهد عیسی از مردگان برخاست. کتاب اول قرنتیان باب 15. پولس بر پایه تحقق یافتن وعده های کتاب مقدس، شهادت رسولان و 500 نفر از کسانی که شاهدان عینی بودند و تجربه شخصی خودش که عیسی مسیح را به چشم دید، با ذکر جزئیات برای اثبات این حقیقت دلیل و برهان آورد. بنا به گفته پولس، رستاخیز عیسی آنقدر مهم بود که اگر عیسی هنوز در قبر می بود، اگر هنوز زنده نشده بود، ما هنوز گناهکار بودیم و هنوز گناهانمان گریبانگیرمان می بود. علاوه بر این که ایمانمان نیز عبث و بیهوده می بود. در نظر پولس رسول، اگر رستاخیز مسیح را حذف کنید، مسیحیت را حذف کرده اید. اگر مسیح زنده نشد، پس ما هیچ امیدی نداریم و زندگی خود را به هدر داده ایم. رستاخیز مسیح امید بخش است، زیرا به این معناست که خدای پدر قربانی عیسی را پذیرفته است. رستاخیز مسیح امید بخش است، زیرا رستگاری و آمرزش گناهانمان را به واسطه مسیح ممکن ساخته است. رستاخیز مسیح از این جهت نیز از اهمیت برخوردار است که با رستاخیز مسیح بزرگترین دشمن بشر، یعنی مرگ، مغلوب گشته است. رستاخیز عیسی صرفاً رویدادی نبود که فقط برای او منفعت داشته باشد. عهد جدید اعلام می کند که عیسی نوبر رستاخیز یافتگان است. به همه کسانی که اعتماد خود را بر مسیح قرار می دهند، وعده داده شده که آنها نیز در رستاخیز عیسی سهیم می باشند. به خاطر این رستاخیز می توان به حیات تازه امیدوار بود. وقتی عیسی از مردگان برخاست، این گونه نبود که 50 سال دیگر به خدمت زمینیش ادامه دهد. اعتقادنامه رسولان تصدیق می کند که او به آسمان صعود نمود. صعود عیسی یکی از مهمترین لحظه‌های حیاتی در تاریخ رستگاری بشر است. در رویداد صعود مسیح، آن یگانه که از مردگان برخاست، در مقام شاه شاهان و خداوند خداوندان بر تخت پادشاهی جلوس نمود. این بدان معناست که در آن لحظه او بر والاترین جایگاه اقتدار بنشست. یکی از دلایلی که مسیحیان اولیه دنیا را زیر و رو کردن این بود که می دانستن چه کسی در کنترل بود. آنها می دانستن پادشاه واقعی و اصلی که بود. پس از آنکه شاگردان عیسی صعود او به آسمان را به چشم خود نگریستند، شادی کنان به اورشلیم بازگشتند. تنها دلیل شادی آنها این بود که درک نموده بودند که عیسی به کجا می‌رفت و در آینده چه روی می‌داد. این گونه نبود که عیسی صرفاً رفته باشد. او بر تخت اقتدار تکیه زد. از این رو در اعتقادنامه رسولان پس از صعود نمود به بنشست می‌رسیم. مسیح به دست راست خدا بنشست و بر تخت پادشاهی جلوس نمود. علاوه بر همه اینها عیسی به قدس الاقداس یعنی به حریم خصوصی آسمان وارد شده است. او در آن جایگاه کاهن اعظم قومش است. در عهد عتیق کاهن اعظم یهودیان در یک روز از سال طبق آیین و تشریفات شدید طهارت خود را پاک و طاهر می نمود تا بتواند وارد قدس الاقداس گردد و برای گناهان قوم تا سال آینده قربانی بگذراند. حال آنکه مسیحیان کاهن اعظم کامل و بی عیبی دارند که هر لحظه شبانه روز در حریم خصوصی آسمان نزد پدر شفاعت می کند. پس تعجب نداشت که شاگردان وجد و شادی نمودند. اعتقادنامه رسولان اعتراف خود درباره مسیح را با این نکته به اتمام می رساند که صعود مسیح پایان ماجرا نیست. او از همان مکان باز می گردد. او از آنجا باز خواهد گشت تا زندگان و مردگان را داوری کند. جمیع کسانی که اعتماد خود را بر مسیح قرار دادن می گناه شمرده می شوند و جمیع دشمنان مسیح و جمیع دشمنان قومش مجازات خواهند شد. مسیح پادشاه است. مسیح کاهن است. مسیح داور جهان است. فصل ششم، روح القدس و کلیسا. من اعتقاد دارم به روح القدس، به کلیسای مقدس جامع، به شراکت مقدسان. اعتقادنامه رسولان در بطن خود از تثلیث سخن میگوید، به این معنا که به صراحت اعلام میکند خدا یک ذات در سه شخص است: پدر، پسر و روح القدس. برخی چنین میپندارند که تا قرن چهارم میلادی کسی از تثلیث سخن به میان نیاورده بود. حال آنکه این باور که خدا خدای تثلیث است از همان ابتدای تولد کلیسا به روشنی تصدیق شده بود. اعتقادنامه رسولان پس از آنکه اعتراف می‌کند به خدای پدر و عیسی مسیح ایمان دارد، اعتقادش به تثلیث را با این جمله مختصر تکمیل می‌نماید: من اعتقاد دارم به روح القدس. یکی از مهمترین نکاتی که درکش ضروری است این می باشد که روح القدس یک شخص است، نه صرفاً یک نیرو یا قدرت. به بیان دیگر، او شخص است نه شی. روح القدس دارای شخصیت است، به این معنا که می توان با او رابطه برقرار نمود، همانطور که با هر شخص دیگری می توان رابطه ایجاد کرد. روح القدس که عضوی از اعضای تثلیث است در آفرینش جهان نیز نقش داشت. اما شاید بتوان گفت شناخته شده ترین نقش روح القدس الهام بخشیدن است. روح القدس در کتاب مقدس به روح راستی معروف است. این روح القدس بود که بر انبیا نازل شد و به آنها توانایی بخشید تا حقیقت خدا را اعلام نمایند. کتاب مقدس به الهام و نظارت روح القدس نوشته شد. زندگی مسیحی با عمل کرده روح القدس آغاز می گردد. روح القدس دلها را تبدیل می سازد و جانهای مرده را زنده می کند تا امور الهی را درک نمایند. این تغییر و تحول تولد تازه نام دارد. زندگی مسیحی به قدرت روح القدس آزاد می گردد و یک مسیحی در ادامه این زندگی به قدرت روح القدس به رشد و بلوغ روحانی می رسد. این روند رشد و بلوغ روحانی که به فیض خدا صورت می گیرد، تقدیس شدن نام دارد. مسیحیان در روند تقدیس شدن، ویژگی هایی را از خود بروز می دهند که عهد جدید، آن ویژگی ها را ثمرات روح القدس می نامد. یعنی محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری. بر اساس کتاب غلاطیان باب 5 آیه 22. اما ابعاد شایان توجه دیگری نیز از عملکرد روح القدس وجود دارند. در عهد جدید وقتی عیسی درباره آمدن روح القدس با شاگردانش صحبت می کرد، روح القدس را تسلی دهنده نامید. اما هنگامی که عهد جدید آن تسلی دهنده را معرفی می کند، او را تسلی دهندهی دیگر می نامد. بنابراین وقتی عیسی می فرماید تسلی دهندهی دیگر نزد شما می فرستم، این سوال پیش می آید که آن تسلی دهنده اصلی چه کسی است؟ عیسی خودش آن تسلی دهنده اصلی است. در غیاب عیسی او تسلی دهنده دیگر یعنی روح القدس را می فرستد تا به این ترتیب عیسی همواره در زندگی مسیحیان حضور داشته باشد. تسلی دهنده کسی است که در کنارتان می نشیند و با دست نوازشگرش با غم و اندوه و درد و رنج شما هم دردی می کند. در واقع یکی از عملکردهای روح القدس این است که در بحرانها و مصیبتهای زندگی و در ماتم و اندوه مان ما را تسلی بخشد. اما منظور عیسی از بکار بردن تسلی دهنده این نبود. واژه‌ای که عیسی برای تسلی دهنده به کار برد در زبان یونانی واژه‌ای بود که در اشاره به وکیل مدافع استفاده می‌شد، یعنی کسی که در سختی‌ها و دشواری‌ها در دسترس است. عیسی روح القدس را فرستاد تا در هنگامه کشمکش‌ها و کلنجارها و بحران‌ها کنار مسیحیان بایستد. این تسلی دهنده کسی است که با قوت می آید و قوت می بخشد. عیسی وعده داد که روح القدس یاور و مددکار ماست تا در کنار ما بایستد و ما را قوت قلب ببخشد. وقتی روح القدس در زندگی مسیحیان عمل می کند، همواره آنها را به شراکت تشویق می کند. عهد جدید ایمانداران را مقدسان می نامد. این کلمه با واژه مقدس هم خانواده بوده و به این معناست که ایمانداران برای هدف خاصی جدا گشتند. ایشان به این دلیل که پاک و بیگناهند مقدس نامیده نمی شوند و یا به آن شکلی که خدا قدوس است مقدس نیستند. ایمانداران مقدسان نامیده می شوند چون روح القدس در آنها ساکن است، آنها را جدا کرده، آنها را تقدیس نموده و آنها را در یک بدن گرد هم آورده است. مقدسان در این معنا به اشخاصی اشاره ندارد که در قدوسیت یا ویژگی‌های دیگر بر سایرین برتری دارند یا حتی می‌توانند معجزات به انجام رسانند. بنابر عهد جدید جمیع ایمانداران مقدسان هستند، چرا که در همه آنها روح القدس ساکن است و ایشان را مقدس می‌گرداند. البته نجات و رستگاری ما امری شخصی است. هر یک از ما عضوی از اعضای گروه های مختلف هستیم. اما در نهایت هنگامی که به حضور خدا می رویم، باید به تنهایی مقابل او بایستیم. من باید از ایمان شخصیم سخن بگویم و شخصاً باید به عیسی مسیح ایمان و توکل داشته باشم. با این حال هرچند که نجات و رستگاری ما از جنبه‌ای کاملاً شخصی برخوردار است، اما مسیحیت فردگرایی را تعلیم نمی دهد. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پدر آسمانی، جلال و بزرگی از آن توست. سپاسگزاری می کنیم که تو در هر لحظه زندگی ما نقش داری و هدایتگر ما هستی. خود را با تمام وجود به تو می سپاریم. جلال باد بر تو تا ابدالآباد. در نام عیسی آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.